چیزی به اسم جنگ فی نفسه نداریم. و بالاخره یه عقاید یه آیین یه ملتی مورد تهاجم قرار میگیره، این دیگه جنگ فی نفسه نیست. و اونجا معتقدینش دیگه نمیتونن بی‌طرف بمونن. بی‌طرفی و صلح طلبی در برابر هیئت ظلم اصلا یک فضیلت نیست، یک رذیلت عریانه. اینجا دیگه جنگ و خونریزی مقدس میشه، کشتن و کشته شدن میشه عبادت. کشتن عبادت. تو دعاهایی داریم که برای امام زمان سلام الله علیه هست، به ما آموزش میده، تو دعاهایی که از سند درستی هم داره، میگه خدایا از تو میخواهم که به دست من خون دشمنانت را بریزی، و خدایا از تو میخواهم که به دست دشمنانت خون من ریخته شود. ما جنگ و صلح، دشمنی و دوستی داریم، ولی دشمنی و دوستی به خاطر عدالت، به خاطر حقیقت، به خاطر فضیلت. و اما جنگ و صلح به خاطر دنیا و قدرت و آقایی کردن و برده گرفتن و خوردن و اینا نداریم، به خاطر منافع دنیایی نداریم. آخ اگر قرار شد ارزش ها رو همطور هشوری کنیم، همه رو ماسمالی بکنن، بالاخره آقای عده یه وقتی پیدا میشن این سطل ماست رو سرت خالی میکنن. همه چی باید روشن بشه که حق و باطل کجاست. من دو تا مثال بزنم برای که روشن بشه، مستندش کنم به تاریخ، برای ارزی که کردم مثال بزنم برای شما. ببینید این در مرحوم تبرسی در کتاب احتجاجش نقل کرده، میگه یه وقتی بعضی که معاویه حکومت رو گرفته، اینها در یکی از مذاکرات و جلسه‌هایی که معاویه بود، امام حسن سلام الله علیه هم بودن، بعضی دیگران هم بودن، امام حسن با معاویه مشاجره میکنن، وارد بحث میشن. بعد امام حسن برای که به معاویه حالی کنه که ما میفهمیم اینا رو و به حضار هم بفهمانه، مشروعیت اینا رو بردن، چون امام حسن یک شکست مسلم نظامی رو تبدیل کرد به یک پیروزی مسلم سیاسی و او قرارداد صلح که شکستشون قطعی بود. وقت اونجا امام حسن از همون لحظه بعد ایشان و امام حسین مشروعیت دستگاه رو به شکل‌های مختلف زیر سوال بردن. از جمله مرحوم تبرسی در احتجاج نقل می‌کنه در اون جلسه امام حسن با معاویه درگیر لفظی شد، بعد بهش گفت که تو می‌دونی یا یادت رفته که یه وقتی ابو سفیان پدرت در آغاز دوران حکومت خلیفه سوم که بنی امیه دوباره وارد حکومت شده بعد از شکست‌هایی که خورده بودن، پدرت ابو سفیان چشماش نمی‌دید، یه روز آمد به حسین، حسین ما که خردسال بود، سنش کم بود، آمد به او گفت که چون چشماش نمی‌دید، گفت به من کمک کن، منو ببر قبرستان، می‌خوام برم قبرستان. حسین دست پدرت رو گرفت و برد به طرف قبرستان. پدرت بالا سر قبر شهدای احد که رسید و بالا سر قبر حمزه، صاحب اعلا صوته، ابو سفیان با صدای بلند داد زد، خطاب به شهدا گفت یا اهل القبور، آی مرده ها، به شهدا گفت، الذی کنتم تقاتلونا علی صار بعیدینا، اون که شما به خاطرش با ما می جنگیدید یعنی حکومت افتاد دست ما دوباره، و انتم رمیم، و شما یه مشت خاکی. حالا یعنی شروع کرد خطاب به شهدای اسلام. حالا امام حسین بچه کودکیست آوردهش، یه مرتبه سید الشهدا میبینه ابو سفیان داره با شهدای اسلام و با اصحاب پیغمبر داره اینها رو تحقیر میکنه، میگه چطوری شما شهید شدید اما دوباره بعد از 20 سال حکومت افتاد دست خود ماها. ها و هم میگه داد زد تو قبرستان، طبقی روایت باز گفت اونی که شما به خاطرش با ما جنگیدید یعنی تشکیل حکومت قدرت رو از ما گرفتید، دوباره امروز دست خود ماست، و انتم رمیم، شما هم یه مش خاکید، زیر خاک پوسیدید. و اونجا داره امام حسین تای جمله رو شنید، برگشت به ابو سفیان گفت زشت باد روی تو، گم شو، و دستش از دست ابو سفیان کشید رفت. ابو سفیان هم کور تو بیابون موند. گفت شما همون خطید، یعنی اومده شهدای صدر اسلام رو داره بهشون میگه که ما دوباره اومدیم سر کار. یا مورد دیگری داره که اینم خیلی جالبه، وقتی که شورش در مدینه شروع شد علیه خلیفه سوم، که می‌دونید در این شورش مدینه که متاسفانه به قتل خلیفه سوم منجر شد، اونجا داره که تو اون شورش مدینه می‌دونید هم جناح‌های سالم بودن که واقعا برای عدالت معترض بودن، مثل مالک اشتر و کمیل و اینها، هم جناح‌های فاسد بودن که دمال قدرت بودن که خیلی‌ها بودن، هم خوارج و اینها. دید که رجع بکنم اونجا داره کم کم دیگه تو این سالا ماهیت و حکومت اسلامی داشت عوض می‌شد. بعضی از اصحاب پیغمبر تو مرزهای اسلامی داشتن می‌جنگیدن با کفار، چون در زمان خلیفه دوم و سوم اسلام همینطور پیشرفت می‌کرد می‌رفت. وقت بعضی از اصحاب پیغمبر که تو مدینه تو درگیری‌های سیاسی داخل مرکز حکومت درگیر بودن، و با خلیفه سوم درگیر شده بودن که میگفتن چرا از بیت المال سوء استفاده میشه و راندخاری و مسائلی که در زمان خلیفه سوم سالهای آخرش بود که خود اهل سنت مورخین اهل سنت اینو نقل کردن و قبول دارن. وقت اونجا داره که بعضی از اصحاب پیغمبر که تو مدینه تو این شورش دست داشتن نامه نوشتن به دوستانشون همراه که داشتن در مرزهای سرزمین اسلام با امپراتوری روم و اینا داشتن می‌جنگیدن، به اونها نامه نوشتن. حکومت مرکزی هم افتاده بود کم کم دست بنی امیه، امثال معاویه و اونها سر کار بودن، یعنی همون اسلام قلابی. این عبارت من خواهش می‌کنم توجه کنن همه. اونجا او اصحاب پیغمبر در مدینه که تو شورش بودن به اصحابی که تو مرز داشتن می‌جنگیدن جهاد می‌کردن به اونها نوشتن. نوشتن انما خرجتم ان تجاهدوا فی سبیل الله، شما رفتید اونجا دارید در راه خدا می‌جنگید و جهاد می‌کنید و تطلبون دین محمد، برای احیای اسلام دارید می‌جنگید، به گسترش اسلام. خب اما فان دین محمد قد افسد من خلفكم، دین محمد پشت سرتون پشت جبهه فاسد شد و خراب شد و داره منهدم میشه و طوره که اینجا کسی به اسلام عمل نمیکنه تو پایتخت. فحلمو بشتابید، دل کنید اونجا رو، بیاید اینجا رو درست کنید و عقیم و دین محمد، بیاید دین محمد صلوات الله علیه و آله دین رو اینجا احیاش بکنید، اونجا درست میشه. بعد اینجا داره عقدمو اقدام کنید، بشتابید. فان کنتم تريدون الجهاد، اگه دنبال جهادید، فعندنا الجهاد، جهاد اینجاست. امروز اول باید خود حکومت رو اصلاحش کرد، چون اینا از تعالیم قرآن و سنت فاصله گرفتن و اینا نشون میده که چقدرش عمدی بود چقدرش غیر عمدی بود. هر شاید که اینا نمونه هایش بود. قضیه ابوذر، ابوذر جزء اصحاب درجه یک پیامبر اکرم. ابوذر رو متاسفانه بعضی ها اینجوری تصور و تصویر کردن که یه آدم بد اخلاق پرحرف کم صبر، مثلا وراج بهانه‌گیری اینجوری بوده، شلوغ خون بوده، خرابکار. اصلا اینجوری نیست. ابوذر جزو عباد و زهاد درجه یکه. ابوذر کسیه که پیغمبر در موردش میگه کان اکثر و عبادت ابوذر التفکر. پیغمبر میگه بیشترین عبادت ابوذر تفکره. یعنی اینقدر آدم اهل تفکرات عمیق و تأملات عمیق وجودی بوده. ابوذر کسیست که هم یک انقلابی بزرگ، هم یک زاهد بزرگ. شما مسئله تبعید ابوذر رو به عنوان نمونه، چون در دوران قبل از حکومت حضرت امیر میدونید خیلی از افراد تبعید، مالک اشتر تبعید شد، کمیل ابن زیاد یه مدتی تبعید شد، همین کمیلی که دعای کمیل به نام اوست. غیر از ابوذر خیلی ها بودن. ابوذر سر چی درگیر شد؟ ابوذر تبعید میشه و بعد کعب الاحبار که یه یهودی تازه مسلمانیست و به احتمال قوی اصلا قبول نداشت اسلام رو و شد نظریه پرداز اصلی حکومت دینی و تجدید نظر طلب بزرگ که شروع کرد به توجیه مذهبی سرمایداری و فاصله‌های طبقاتی و ظلم‌های اقتصادی و ظلم‌های سیاسی. هم کسی که ابوذر میزنه سرشو میشکنه، میگه یهودی زاده تو حالا شدی تئوریسین اسلام؟ برای ما، منی که در تمام مدت قدم به قدم و نفس به نفس با پیغمبر بودم و بعد با علی، تو حالا شدی تئوریسین دین که این خط در واقع تهاجم فرهنگی و تجدید نظر طلبی در دین از اینا شروع شد. این که حکومت چطور چیز میشه، ببینید وقتی که ابوذر تبعید داره میشه، بخشنامه میشه از طرف خلیفه که هیچ کس حق نداره با ابوذر حرف بزنه و هیچ کس حق نداره ابوذر رو بدرقه کنه، یعنی باید در تنهایی مطلق بایکوت خلاصه بشه و بره. اونجا داره نودی فی الناس الله یکلم ابوذر ولا یشیع، به همم گفته هیچ کس هم جرئت نکرد بیاد، فقط 5 نفر آمدن بدرقه ابوذر: علی، حسن، حسین سلام الله علیهم و عمار و عقیل برادر امام علی، همین عقیلی که پدر مسلم ابن عقیل. این 5 نفر فقط آمدن بدرقه ابوذر. و کجا داره که اینا هر کدوم یک چند جمله‌ای، مروان آمد با اینا درگیر شد که با امام حسن درگیر شد که چون امام حسن شروع کردن با ابوذر حرف زدن، بهش گفتن که هر شبت که صبر کن مقاومت کن تو در راه خدا، و عمو جان به ابوذر گفت مقاومت کن حتی تلقا نبی یک و هو انکرازی، تا به دیدار پیامبر بری، پیامبر از تو راضی است، غم بقیه نداشته باش. امام حسن داشت با ابوذر دلگرمی میداد، مروان دخالت کرد گفت مگه نشدین بخشنامه شده که حوا دارید بدرقه کنید حرف بزنید؟ اونجا داره که حضرت امیر یقه مروان گرفت از روی اسب کشید پایین و کوبیدش به زمین و بهش گفت تا خلاصه حسابتون نرسیدیم از اینجا برو. که این میاد به خلیفه میگه و بعد خلیفه عصبانی میشه، برخورد میکنن با اینها. حالا من ایشو کار ندارم. اونجا داره که ابوذر به اینا گفت دیگه همینجا از هم جدا بشیم، نمیخوام شما بیشتر از این بیاین که با سری قضیه درگیری نشین. ابوذر ایستاد خداحافظی کرد. حضرت امیر بهش گفت یا ابوذر انک غضبت لله. ابوذر تو به خاطر خدا خشم میگیری، خشم تو یه خشم مقدس و الهی و انقلابی است. درک میکنی؟ بعد امام علی به ابوذر فرمودن که ان القوم خافو که علی، اینا به خاطر دنیاشون از تو ترسیدند و تو به خاطر دینت از اینا میترسی و این خیلی فرق قضیه است. بعد فرمودن اینا این تبعید علتش همینه، ولی بدان اگر همه درهای زمین و آسمان به روی کسی بسته بشه ولی او تقوا داشته باشد، خدا راه خروج از بنبست ها رو به اونشان خواهد داد. بنابراین نترس، جز با حق انس نگیر و جز از باطل نترس، آرام باش و برو به تبعید. حالا که داری میتونم. بعد امیرالمومنین به حسن حسین میگن با عموتون خداحافظی کنید. با ابوذر. امام حسن یه چیزی میگه، امام حسین هم بهشان میگه که عمو جان خدا میتواند این اوضاع، اینا جمله امام حسین سلام الله علیه، میگه عمو جان خدا میتواند این اوضاع را عوض کند. اما قرار نیست، باید ما امتحان بدیم. اینان تو را از دنیایشان محروم کردند و تو از دینت حفاظت کردی. تو از آنچه اینها محرومت کردن بی نیازی و آنها با آنچه تو داری محتاجند. اینا جمله های امام حسین به ابوذر موقع تبعیدش. از خدا مقاومت و صبر و پیروزی بخواه و ضعف نشان نده امو. این همون تبعیده که ابوذر دیگه توش تو بیابون به تنهایی شهید میشه و میمیره. و مقاومت کن، دین و کرامت مقاومت میاره. و هم تو هر کسی یه چیزی گفت، عمار هم بهش گفت که تو اگر در دنیا اینا با اینا شریک بوده اینا کاری بهت نداشت.
انما یرید الله عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
برای بیداری نام برنامه بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. تکرار این برنامه و سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو میتونید ساعت 13 از رادیو معارف بشنوید. ما همچنان در خدمتتون هستیم و در ادامه باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
سلام دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید که سپاه پیامبر به قصد تبوک و پیکار با رومیان از مدینه خارج شد و در این راه منافقانی مثل عبدالله ابن عبی و ابن نمیر سعی می‌کردند به هر ترتیبی که شده جدایی در بین یاران پیامبر انداخته و اونها را از اون حضرت روی گردان کنند. در این حال صحابه‌ای هم بودند که از همراهی با رسول خدا سر باز زده و پای سست کرده در مدینه موندن. یکی از این افراد کعب ابن مالک بود که با اشعارش مدح پیامبر کرده و یاران اون حضرت رو در پیکارها به پایمردی تشویق میکرد. ابو خیثمه یکی دیگه از صحابه پیامبر که همراه اون حضرت از مدینه خارج شده بود، چند روز بعد به خاطر سختی راه به مدینه بر میگرده تا از آسایشی که در خونش هست بهره‌مند بشه. ولی در آستانه ورود به امن و آسایش خونش، یاد رسول خدا در زیر آفتاب سوزان میافته و بلا فاصله از عمل خود پشیمون شده، قصد میکنه برگرده و به پیامبر ملحق بشه. کعب ابن مالک هم که از پاسوست کردن خودش ناراحته، میخواد به پیامبر ملحق بشه، اما هر بار که میاد عزمشو جزم کنه و راهی بشه، تعلل کرده و پا پس میکشه. دوستان، با هم بشنویم ادامه این ماجرا رو.
کنی در بکشا دیگر، شتاب کن.
چه شده؟ آمدم. تو یا با خیستمه؟
سلام بر تو ای مرده، کنار برو تا به در نیام.
به خانت خوش آمدی ابو خیستمه. چه سود بازگشتی؟
از این که باز آمدم مسروری یا که نه؟
چه پرسش هست که میکنی ابو خیستمه؟ تو ستون این خانه ای، چون نباشی این سقف بر سر ما فرو میریسد.
پس چگونه شد که رضایت به رفتنم دادی؟
هنگامی که تو دل با کسی داری، چگونه میتوانم از آن بازت دارم و تو را برای خیش بخواهم؟
سپاس خدای را که زنی مهربان چون تو نصیب من قرار داد مروه.
صفانه را از یاد نبر.
آری آری صفانه
هان، به عدل نزدیکه است. چون شکر خدا میکنی که نصیب تو را زنی مهربان قرار داده، از صفانه نیز یاد کنی.
ماندم زنان ابو خیثمه رقیب یک دیگرند یا رفیق و همدل؟
این همدلی و مهر و عطوفت را تو به میان ما میآوری. اگر نبود انصاف تو که ما را همسنگ یک دیگر قرار دادی، هرگز نمیتوانستیم سایه سنگین رقیب را تاب آوریم.
این از سرشت و نهاد نیک شماست که یک دیگر را چون خیشی همخون دوست میدارید. اکنون صفانه کجاست؟
سایبان خود را آب پاشیده و طعام و میوه و آب سرد خوشگوار برای شویش فراهم ساخته و به انتظار آمدن او همانجا نشسته.
چه میگویی مروه؟ من نرفته بودم تا زود باز آیم. به تو و صفانه گفتم که راه مدینه تا تبوک بسیار دور است و کسی نمیداند پیکار ما با رومیان چقدر به درازا میکشد.
آری، گفتی به مرز حجاز و روم، آنجا که قلعه و دژی محکم به نام تبوک دارد، می روی تا که رسول خدا را در پیکار با دشمنانش مدد کنی.
این دورترین نقطه ایست که پیامبر برای جهاد با دشمنان خدا به آنجا روی می کند.
گفتی که رفتن به تبوک و باز آمدن به مدینه شاید نیمی از یک سال هم بیانجامد.
و صفانه از همکنون سایبان خود را مهیای بازگشت من کرده.
آری، من و صفانه با هم عهد کردیم هر روز سایبان خود را مهیا کرده طعام و میوه و آب خوشگوار در آن بگذاریم، تا هنگامی که به خانه باز می‌گردی دریابی همسرانت به انتظار آمدن تو روزها را شماره می‌کردند.
پس این ندایی که از سوی مدینه مرا به خود می‌خواند صدای شما بود؟
چند روزی بیش نیست که همراه رسول خدا از مدینه بیرون رفته ای، اما نبودنت در خانه چندان پیداست گویی روزهای بسیاری است به خانه نبوده ای.
مدینه همچون بهشت است مروه. آه که نمیدانی چه سختی یا شدتی در همین چند روز به خود دیدم. یاران پیامبر به مطایبه و خنده لشکر خود را سپاه اسرت نام دادند.
چرا این نام به سپاه خیش دادند؟
از آن روی که مرکب و آذوقه در آن بسیار اندک است، چندان که گاه مجبور می شوند به نوبت از یک مرکب استفاده کنند. برخی که مرکبشان نیست، پای افزار هم ندارند و مجبورند بر ریگ‌های سوزان بیابان با پای برهنه بگذارند. از نظر طعام و آب نیز چندان در مضیقه اند که گاهی یک دانه خرما را میان چند نفر تقسیم می کنند و یک جرعه آب را چند نفر می نوشند.
با این اسرت و سختی که آغاز سفر کردند، پایان آن چه خواهد بود خدا می داند و بس.
یاران پیامبر خود این شدت و اسرت را با گشاده روی پذیرا شدند تا که در پایان این راه به درماندگی دچار نشوند.
به گمانم چندان شدت و سختی بر خود روا داشتند که روی به راه نکرده تن به بازگشت سپردند.
چه کسی گفت که سپاه رسول خدا به مدینه بازگشته؟
ها؟ اگر پیامبر و یارانش روی به مدینه نکرده اند، تو چگونه باز آمدی؟
من خود به تنهایی از یارانم جدا شده و روی به مدینه نهادم.
به راستی؟ خودت به تنهایی باز آمدی؟
آری.
میخواهی بگویی که بی اذن پیامبر بازگشتی؟
چه؟
هیچ صفانه، های صفانه، کجایی؟ به پیشواز بیا و میهمان آمده را به سایبان خود بخوان.
صبر کن مروه، صبر کن. تو گفتی بی اذن رسول خدا؟
با اذن یا بی اذن بازگشته ای؟ آمده یه دیگر تمام شده، آب رفته را که به جوی نمیتوان بازگردان. پس حال که اینجایی به هیچ چیز نیندیش مگر به زندگی و به آسایش این خانه و این دو سایبان مهیا با طعام و میوه ها و آب سرد خوشگوار.
همون خیستمه تو هستی که باز آمدی؟
این سفاره مهربان که زیرانداز برای تو بسرده تا بران بنشینی و خستگی راه از تن برگیری.
سفانه و آن سایبان.
ابو خیسمه خوش آمدی. میدانستم آن همه دعا که بدرقی راحت کردم بیدرنگ تو را به سوی من باز می آورد. سوگن اگر مروه برمر مقدم و اولا نبود میگفتم که به سایبان من وارد شوی. اما تو را به داخل شدن در سایبان مروه سفارش می کنم که او خوشخلق و مهربانتر از من و نسبت به تو و سایبانش نیکوتر است.
صفانه جان چه میگویی؟ هنگامی که دعای تو او را به سوی ما باز آورده هرگز من در وارد کردن او به سایبانم بر تو پیشی نمیگیرم.
هیهات ابو خیسمه، هیهات. به زنان خود و آراستگی خانه و زندگی خود بنگر و از رسول خدا یاد کن، از او که خدای رحمان به رسالت گرامیش داشته و اکنون در زیر آفتاب سوزان و بادهای گرم و مسموم رسه بار تبوک است. به خدا سوگند که از انصاف به دور است. ابو خیسمه در سایه بنشیند و تمام درخور و آب خوشگوار به کنار خود داشته باشد، اما پیامبرش که خداوند گذشته و آینده او را تضمین نموده در میان بادهای سوزان رنج سفری گران را بر خود هم بار سازد.
ابو خیسمه
کجا می روی؟ ابو خیسمه
به سوی رسول خدا باز می گردم تا از پای سست کردن خود تو بکنم.
دیگر به اون نمی رسی ابو خیسمه.
7 روز از پیامبر دور افتاده ای، آخر چرا نمی اندیشی؟
70 روز هم که از رسول خدا باز مانده باشم، شب و روز بی وقفه می روم تا او را دریابم.
اما
بازگردید و به سایبان های خود باشید. به خدا قسم که دیگر با شما سخن نمیگویم و به سایبان هیچ کدام از شما وارد نمیشوم تا خود را به رسول خدا برسانم.
ولی صبر کن ابو خیسمه.
صبر کن، بمان و دیگر روز راهی شو.
ابو خیسمه از برای خدا
از خستگی راه از تن برگیر و آنگاه را سپار شو.
برای خانت چه میخوایی عمیره؟
من هیچ نمیخوام که، در سایه تو هرچه طلب کنم دارم. به زاد و توشه راه خود بیاندیش که تو را به رسول خدا میرسن.
عمیره اگر کم و کاستی در خانه باشد و نگویی، چگونه میتوانم با خیالی آسوده پای در راه بگذارم و به پیامبر بپیوندم؟
که بهانه میسازی که از راه سپار شدم به سوی تبوک روی بگردانی؟
بهانه؟ نه، چه بهانه؟
کپ تو را چه شده؟ هر بار که برای برگرفتن توشه و آذوقه به بازار آمده ای، نبودن و نیافتن متاعی را بهانه قرار داده و به خانه بازگشته ای. بگو بدانم، یقین داری که میخوای در پی رسول خدا از مدینه بیرون شده و به او بپیوندی؟
آره، اما
چه؟
نمیتوانم عمیره، روی رفتن ندارم.
چه؟
عمیره، بیگمان رسول خدا تا کنون دریافته کعب ابن مالک از فرمان خدا و پیامبرش تخلف کرده و همراه سپاه او به سوی تبوک رهسپار نشده.
پس نیامده ای که زاده توشه راه برگیری؟ میخوایی عمیره و خود را فریب دهی که خیال پیوستن به رسول خدا را داری؟
نمیدانم چه میکنم یا چه باید بکنم.
سرانجام چه؟ از عاقبت کار اندیشه کردی؟
نمیدانم به چه باید بیاندیشم.
آخه تو را چه رسیدی که پای سست کنی یا که بخواهی؟
آرام عمیره، آرام. بیا در پس این دیوار نهان شویم.
چه میکنی؟ از چه نهان میشدی آخر؟
آنجا ها؟ آنجا رو بنگر.
چیست مگر؟ دو مردن که شانه به شانه یا هم در بازار راه میسپارند.
آن دو مرارت ابن ربیع و هلال ابن امیه هند.
آری،
آنها به مدینه چه میکنند؟ گمان میکردم همراه رسول خدا رهسپار نبرد شدند.
ها؟ دل خوش دار که به جز تو مردان دیگر نیز به مدینه ماندن.
بس از سمیره، به خانه برو.
کجا بروم؟ مگر نیامده بودیم که آذوقه مهیا کنیم برای راهی شدن تو؟
تو به خانه بازگرد، خودم توشه خرید و به خانه میایم.
چپ
امیره، گفتم به خانه بازگرد.
باشد، میروم. خود دانی.
بروم ببینم چه شد که یار سال خورده پیامبر هلالت ابن امیه و آن دیگری مرارت ابن ربیع از همراهی رسول خدا باز ماندند. آه شما، هلالت ابن امیه و مرارت ابن ربیع.
کیست؟ چه؟ تو؟ کعب ابن مالک؟
آره، ابن مالکم.
تو به اینجا چه میکنی؟
مردمان به بازار مدینه که میآیند چه میکنند هلال؟
هلال از به بازار بودن پرسش نکردم. او میخواهد بداند چرا هنوز در مدینه.
من نیز چون شما. چه شد که شما از رسول خدا باز ماندید؟ من نیز به همان سبب همراه پیامبر از مدینه بیرون نشدم.
والله گمان نمی کردم کعب ابن مالک که به اشعار خود مردان سپاه رسول خدا را به جنگ با مشرکان ترغیب می کرد روزی از پیامبر خیش جدا بیفتد.
آری هلال،
من در جنگ بدر هم با رسول خدا همراه نبودم هلال.
آری هلال، در جنگ بدر برخی از یاران پیامبر با او همراه نبودند و رسول خدا احدی از آنها را به سبب تخلف از همراهی با خود مورد ملامت قرار نداد.
مراره، آن هنگام رسول خدا به قصد کاروان قریش از مدینه بیرون شد و خدای متعال مسلمین و مشرکین را بیان که بدانند روبروی هم قرار داد. پیامبر خدا به همین خاطر کسی را مورد ملامت قرار نداد. اما اینک
که مقصود و مقصد خیش را در آغاز گفته است، نمیتوان برای تخلف از فرمان خدا و رسولش بهانه ای ساخت.
چه شد که شما با پیامبر همراه نشدید؟
گفتم به خود که من پیری ناتوان و فرتوتم، پس طاقت رنج و دوری راه ندارم. بهتر آن است که بمانم و پس از آن که پیامبر چند منزل از مدینه دور شد به تعجیل خود را به او برسانم.
من نیز گفتم بمانم و همراه بازماندگان رهسپار شوم.
خدا مرا بکشد که دیگر یاران رسول خدا نیز به بهانه‌های چنین از او بازمانده باشند.
نه که، خاطر خیش پریشان مکن. آنان که از رسول خدا جدا افتادند جز مشتی منافق و بهانه جو و ناتوان و معذور و علیل نیستند.
وای بر ما که خود را در زمره آنان قرار داده ایم.
کعب، چگونه خود و یارانت را همسنگ بازماندگان دیگر قرار می دهی؟ رسول خدا فقط چند روز بیش نیست که از مدینه بیرون شده. چون همت کنیم می توانیم خود را به او برسانیم.
آره، اما با سرزنش پیامبر چه سازیم هنگامی که از علت بازماندن من پرسش میکنن؟
ای کاش که نام کعب ابن مالک به یک بار فراموش میشد و از یاد مردمان میرفت.
چنین مگو جا.
چرا نگویم؟ چرا نگویم؟ چگونه نگویم که هرگز پیش از این نشده بود دو شتر سواری داشته باشم؟ اما آن روز که رسول